و یه قضایه در این بخش اینه که به جد به دعاوی که از طرف سازمان‌های مردم نهاد و گزارش‌هایی که واصل میشه توجه بشه و بره و ورود پیدا بکنه. استحضار دارید که حقوق محیط زیست با توجه به این که شاید کمتر بشه براش در واقع شخصی رو که بخواد اقامه دعوا بکنه شناسایی بکنیم. معمولا سازمان های خود سازمان محیط زیست یا مثلا منابع طبیعی کشور میتونن برن اقامه دعوا بکنن، طرح دعوا بکنن که در برخی موارد به دلایلی حالا معلوم و نامعلوم از انجام این امر خودداری میکنن. بنابراین ما باید ببینیم که اشخاص دیگری که بر اساس قانون تعریف شدن اقامه دعوا میکنن چقدر به دعوای اونها توجه میشه. نکته دوم در بحث اقدام مناسب برای پیشگیری است، پیشگیری از وقوع جرم. معمولا اگر سیاست جنایی کشور به گونه ای پیش بره که بازدارنده باشه، یقینا در اون کشور وقوع جرم کاهش پیدا میکنه. در همه امور سیاست جنایی کشورمون در بحث حقوق منابع طبیعی محیط زیست طی چند دهه کنونی متاسفانه سیاست جنایی بازدارنده ای نبوده.
چرا آقای دکتر
جانم؟
چرا اینطوری بوده؟
بله عرض میکنم جرمزا بوده. به چه دلیل؟ دلیل مشخص و معینش اینه که ما هر از چندگاهی اومدیم قوانین رو وضع کردیم که رفتار مجرمانه گذشته مجرمین رو قانونمندش کردیم. مثلا میرن تخریب میکنن عرصه های ملی رو، جنگل رو پاک تراشی میکنن، مرتع رو پاک تراشی میکنن، تبدیل میکنن به ویلا، ویلا سازی میکنن یا اقدامات دیگه روش. ما در اون مقطعی که باید ورود پیدا بکنیم باش برخورد بکنیم برخورد نمی کنیم و اجازه میدیم در جرم کاملا اتفاق بیفته، مستقر میشن مجرمین. علاوه بر این که جرم اولیه‌ای که تخریبه رو مرتکب میشن، قطع درختان جنگلی رو مرتکب میشن،
بله.
قطع پوشش گیاهی رو مرتکب میشن، میرن علاوه بر اون اونجا احداث بنا هم میکنن. بعد از مدتی میایم و اعلام میکنیم که خب حالا که رفتن گرفتن مثلا برای یه دهه گذشته، اونها رو اجازه بدیم که در واقع بماند بناشون یا شرایطشون استقرار داشته باشه. من بعد از این به بعد ما جلوی این رفتار رو بگیریم. خب این سبب میشه که آنهایی که آزمندن، قانونگوریزن، با این تفکر که در آینده میتونن تسلط پیدا بکنن بر شرایط و رفتار مجرمانشون به واسطه یه وضع قوانینی که در آینده ایجاد میشه وضع میشه،
بله.
رفتار مجرمانشون کاملا موجه جلوه داده میشه، میرن و چی کار میکنن؟ دست به ارتکاب جرم میزنن. نکته بعدی که وجود داره برای این که ما بتونیم پیشگیری لازم رو بکنیم، به یقین باید میزان مجازات تناسب داشته باشه با جرمی که واقع شده، رفتار مجرمانه‌ای که واقع شده. اگر مجرم احساس بکنه در قبال جرمی که مرتکب شده منافعی که تحصیل کرده، در صورتی که مواجه بشه با قوه مجریه، با قانون، قطعا خسارتی که بهش تحمیل میشه، هزینه‌ای که بهش تحمیل میشه بیشتر از منفعتیه که حاصل کرده، اون وقتی که نمیره و دست به اقدام مجرمانه نمیزنه. ولی میبینیم که میره تخریب میکنه، جرم واقع میشه، کلی منفعت حاصل میکنه، نه تنها ما باش برخورد نمیکنیم، مجازات متناسب رو اعمال نمیکنیم، بعدش هم میاییم اجازه میدیم که ایشون مالک عرصه طبیعی ما بشه، عرصه ملی ما بشه، به نوعی در واقع اونو تحت تصرف خودش قرار میده،
بله.
و بعد به واسطه تغییری که در نرخ و ارزش زمین ایجاد میشه یه شبه میلیاردر میشه. خب معلومه که این آدم یا افراد سودمند و سودجو آزمندان نمیان و تمکین از قانون نمی کنن با امید به اینکه فردا منفذی پیدا میشه برای اونها که بتونن شرایطشون رو مطلوبتر و بهتر و منافع بسیار کلانی رو حاصل بکنن.
بله متشکرم. آقای محمدی با توجه به صحبت‌های آقای دکتر نوری، شما فکر میکنید که الان ما مشکلمون کامل نبودن قانونه یا کمبود این قانونه یا برعکسه؟ که متاسفانه ما در سنوات گذشته در خیلی از بخش‌ها در اعمال قانون و حضور قوه قضاییه دچار ضعف بودیم.
بله، همونجور که آقای دکتر نوری گفتن، قوانین به نوعی اجرا میشه که متناسب با اون جرم نیست. من یه مثال عینی میارم که از قضا
همین
5 روز 6 روز پیش من خودم شاهد بودم. یه شخصی در یه روستایی که من اونجا رفت آمد دارم، یه تعدادی درخت جنگلی که فکر میکنم راش هم بود، چون تنهایی که من دیدم به نظر میاد تنه درخت راش هست، اینا رو بریده بود مقدار زیادی، شاید به اندازه 10-15 درخت تنومند 50-60 ساله رو.
بله.
بعد اینو در یه خانه ای که اجاره کرده بود، آمده بود انبار کرده بود. حالا اینو افرادی که خدا پدرشون رو بیامرزه میرن گزارش میکنن و بعد ماموران آمدن و این آقا رو میخواستن دستگیر کنن، میده از روی بام بنزین میده روی این درخت ها، این در واقع تنه های بریده شده
عشان.
که آثار جرم رو پاک بکنه. ساختمان مجاورش هم تا حد زیادی بر اثر آتش سوزی آسیب ببینه. بعد من خوشحال بودم از اینکه یه همچین فرد متخلفی دستگیر شده، ولی 2 روز بعد با گذاشتن یک سند آمده بیرون و من پرسجو که کردم یه رقمی که اصلا متناسب نیست با اون درختان تقریبا کهنسال و اون تعداد کار براش قرار صادر کردن با گذاشتن یک سند آمده بیرون. من سوالم اینه که اگر کسی به همین ترتیب وارد خانه شخص دیگری بشه، اقدام به دزدی بکنه و بعد بیاد یه جای دیگه آتش افروزی بکنه، واقعا برخورد قضایی به این ملایمت میشه باهاش یا اونو میگیرن؟ چون این یک مجازات سنگین کیفری باید داشته باشه و داره.
بله.
ما ماده 290 آیین دادرسی کیفری دادستان رو در واقع مکلف به ورود به قضایایی میکنه که منافع عام هست. من برام واقعا جای پرسشه که منافع عام چرا اینقدر ضعیف بهش نگاه میشه در مقابل منافع شخصی؟ مثلا عرض کردم اگه کسی وارد یه خونه بشه دزدی کنه، مجازاتش معمولا خیلی سنگین تره تا کسی که وارد یه عرصه عمومی ملی شده و دادستان هم باید از این منافع عمومی دفاع کنه، بعد چندین درخت کهنسال رو قطع کرده، یه جای دیگه آتش افروزی کرده، بعد محکوم میشه به 100 میلیون مثلا 80 میلیون جریمه که این قطعا تو دادگاه میره از جز به قول معروف میکنه و بعد کاهش هم پیدا میکنه. ببینید راه مبارزه با متجاوزان به طبیعت اینه که قوانینی که الان داریم با شدت و بدون اغماز و برای همگان اجرا بشه. افرادی هم هستن که به خاطر حالا وابستگی هایی یا در واقع لابیگری هایی در موارد تجاوز به عرصه های ملی مورد یه جورایی بخشش از طرف دستگاه قضایی قرار میگیره. این رو ما دیدیم، مستاخاش هم هست، حالا جای گفتنش نیست، ولی برصورت ضعف قوانین نیست، اجرا نشدن قوانین. یعنی اگر ما این قوانینی که الان داریم، فرض بفرمایید که ما در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مواد متعددی داریم که دولت رو، سازمان محیط زیست رو مکلف کرده به حفظ تعادل اکولوژیک، در سیاست های کلی مقام معظم رهبری چند جا و در چند سال تاکید شده بر حفظ محیط زیست، بر حفظ تنوع زیستی و اینا در واقع سندهای بالادستی ما هست. اصل 50 قانون اساسی که قانون مادر هست بر حفظ محیط زیست تاکید کرده و هر گونه تخریب جبران ناپذیر طبیعت رو جرم دونسته. خب اینا هست، ولی خیلی راحت ما میبینیم. من همین چند روز پیش تو منطقه حفاظت شده جهان نما دیدم که یه عرصه که همین شاید 2 سال پیش 3 سال پیش هیچی توش نبود، دیدم که یک ساختمان ساختن. حالا وقتی برید دنبالش احتمالا طرف میگه آقای مستثنیات بوده. مستثنیات هم اگر باشه در یه همچون جای جنگلی به عنوان مرتع احتمال داره که اون طرف حق استفاده داشته، نه اینکه اگر مثلا شخصی در یک عرصه طبیعی مستثنیاتی داره بتوانه توش ساختمان بسازه. و در همین جاست که من فکر میکنم مثلا دستگاهی مثل سازمان امور اراضی باید تقویت بشه و اون تخریب ها رو با شدت انجام بده. یعنی ساختمان هایی که غیر مجاز ساخته میشه هم باید تخریب بشه و همین که جریمه اون تخریب و هزینه ای که میبره از اون شخص خاطی گرفته بشه و اگر نداد محکوم به حبس بشه. اینطوری که ما الان داریم پیش میریم، همونجوری که آقای دکتر گفتن، اون ساختمانی که ساخته میشه یا اون تجاوزی که به زمین صورت میگیره به خاطر ارزش افزوده زمین اساسا بلا موضوع میشه. یعنی طرف میگه آقا خیلی خوب میریم این خلافو میکنیم بعد جریمه شو میدیم. اینطوری نمیشه. اگر مجازات های حبس که پیش بینی شده برای این تخلف ها اجرا بشه بخش بزرگی از مشکلات محیط زیست ما حل خواهد شد.
انشالله امیدوار هستیم. آقای دکتر نوری، شما فکر میکنید که ما کجاها دچار نقص هستیم، کجاها دچار ضعف هستیم که به صورت 100% نمیتونیم حضور پررنگ و تاثیرگذار قوه قضاییه را در برخی از این تخلفات شاهد باشیم؟
یقینا ما باید در 2-3 مطلب اذعان بکنیم که دارای ضعف هستیم. 1. در اجرای قوانین، به عنوان مثال شما در ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری در تبصره 1 اون اعلام میکنه وزارت کشاورزی و بنای طبیعی مکلفند به وسیله گارد جنگل و ماموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کنند و در صورتی که ادامه دارند. اما گام اولش اینه، به محض اطلاع رفع تجاوز کنند. آیا ما در حال حاضر چنین میکنیم؟ چگونه میشه این همه ویلا، این همه سازه عیانی مختلف در عرصه های مختلف خودش رو نشون میده، همه عالم آدم مطلع میشن، اما من مأمور آخرین نفر مطلع میشم. بنابراین 1. در بحث اجراست که ما به مشکل برمیخوریم. 2. تناسب بین جرم و مجازات. مثلا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که قطع یک اصل درخت دارای مجازاته و از یه طرف دیگه وقتی یه آتش سوزی اتفاق میفته به صورت کلان اون هم دارای مجازاته.
بله.
اگر یه کسی بیاد یه جنگل عظیمی رو آتش بزنه حد اکثر مجازاتش 5 ساله. خب آیا واقعا وقتی که ما میاییم تجمعی حساب میکنیم مجازات هر یک اصل نهال یک درخت و جمعش رو با یه جنگل وقتی نابود میشه یکسانه؟ خب اونی که میاد یک اصل درخت رو قطع میکنه با چه انگیزه میتونه قطع بکنه؟ و اونی که میاد یه جنگلی رو به آتیش میکشه با چه انگیزه به آتیش میکشه؟ آیا این دوتا رو ما باید یکسان باش مواجه بشیم؟ باش برخورد بکنیم؟ پس دومین نکته‌ای که وجود داره اینه که بین جرائم و مجازات تناسب وجود نداره. و از یه طرف دیگه استعداد دارید که ما اومدیم یه قانون جدید رو وضع کردیم، کاهش مجازات. در بحث قانون کاهش مجازات می‌بینیم که اومدیم بسیاری از جرائمی که اتفاق می‌افته براش مجازاتی که وجود داشت رو تقلیل دادیم، کمش کردیم، کاهش دادیم.
بله.
بدون توجه به این که این انواع جرائمی که در یک دسته قرار گرفتند، مثلا مجازات دسته 7، درجه 7 یا درجه 8 یا درجه 6، اینها آیا همه یکسانند یا نه؟ در اون زمانی که ما داشتیم این درجه بندی مجازات رو اعمال می کردیم با این تفاوت‌هایی رو براشون ایجاد باید می‌کردیم و نکردیم. به عنوان مثال واقعاً آیا من باید کسی که اومده 3 تا سه تا عدد نارنجی رو از یک درخت باقی نارنجی که لبه یک خیابون قرار داره گزیده، مجازاتش رو باید با کسی که میاد یک درخت 50 ساله رو قطع میکنه یکسان ببینم؟ خب اینها رو باید ما از هم دیگه تمیز بدیم، بعد راجع به اون صحبت بکنیم. نکته بعدی بله. که وجود داره عرض بکنم خدمتون؟
بله بفرمید آقای دکتر.
بله نکته بعدی که وجود داره اینه، ما چه مقطع زمانی ورود پیدا میکنیم و چگونه ورود پیدا میکنیم برای برخورد با مجرمین؟ اگر من زمانی که مجرمی رفتار مجرمانه ای رو مرتکب میشه با اون برخورد نکنم، بله. اجازه بدم زمان بگذره، وقتی که جمعی عده‌ای شاهد وقوع جرمی هستند و از طرفی شاهدند که با مجرم رفتاری نمیشود، برخوردی نمیشود، جامعه به سمت و سوی این حرکت میکنه که بره رفتار مجرمانه انجام بدهد. ولی اگر من به موقع رفتار مجرمانه‌ای که باش مواجه شدم رو باش برخورد قانونی بکنم، مجرم قطعا مجازات بشود، آن وقت اثر بازدارندگی خواهد داشت و مطلوبیت حاصل خواهد کرد برای جامعه، متنبع خواهند شد افراد دیگه، عبرت آموزی خواهد داشت برای سایری. ما میبینیم که اگر مجرمی مرتکب جرمی بشه تا زمانی که بخواد فرایند رسیدگی انجام بشه و براش مجازاتی تعیین بشه زمانی بسیار طولانی رو میطلبه. خب این زمان طولانی سبب این میشه که سایر افراد جامعه احساس میکنن که این آدم در پناه قانون قرار گرفته، به جای اینکه مجازات بشه داره ازش حفاظت میشه. بله. از سایرین هم میرن و مرتکب جرم مشابه خواهند شد. به نظر میاد که قوه قضاییه باید حتما تدارک یک نوع آیین دادرسی خاصی رو برای محیط زیست و منابع طبیعی کشور ببینه.
چه توقعی میتونیم داشته باشیم و چاره در چنین مرحله چیست آقای دکتر؟
بله در حال حاضر ما هرچند که در برخی از شهرها اومدیم و دادگاه ویژه رو به استناد ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری پیشبینی کردیم، بله. اما در بحث جرائم و مجازات ما چنین پیشبینی رو نکردیم. در دادگاه های کیفری ما شعبات خاص اختصاصی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی دیده نشدن. بنابراین فرایند رسیدگی به مانند سایر جرایم معمول یا جرایمی که مرتبط با فرد و اشخاص و قابل گذشته اتفاق میفته، نتیجه این امر این میشه که ما معمولا در جرایم قابل گذشت یا جرایم که اشخاص خاصی در اون مورد بزه دیده واقع شدند متفاوت با جرائمی که در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی اتفاق میفته و ما به زهدیده خاص نداریم، بلکه به زهدیده ما عموم جامعه است. چرا که جامعه ما متأثر از جرمی است که در محیط زیست و منابع طبیعی واقع میشه. بنابراین ما باید این دوتا رو از هم دیگه متمایز ببینیم و بیایم و برای این یه فرایند خاصی رو تعریف بکنیم، یعنی آیین دادرسی خاص،
بله.
برای مواجهه با مرتکبین جرائم در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی. بعد باید فرایند رسیدگی رو کوتاه‌تر بکنیم، به جای اینکه یک فرمانده 2 سال، 1 سال، 3 سال زمان ببره، ما بتونیم این رو حداکثر در یه بازه زمانی کوتاه مدت 1 الی 3 ماه به نتیجه برسونیم، رأی صادر بشه. و از یه طرف دیگه ما آرایی رو که جرایمی که در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی رو واقعا بیاییم دسته‌بندی بکنیم، اونهایی که با انگیزه تصرف به عیانی عرصه با عیان منابع طبیعی عرصه های ملی میان مرتکب جرم میشن، اونها رو جداگانه برایشون تدبیر بکنیم با اونی که مثلا از سر نیاز ممکنه بیاد یه بوته‌ای رو قطع بکنه. بنابراین اگر قراره که ما در بحث کاهش مجازات فکری بکنیم، بیاییم واقعا در بحث محیط زیست و منابع طبیعی 2-3 تا رکن اساسی رو مد نظر قرار بدیم و اونم این که واقعا انگیزه ارتکاب جرم چی بوده. اون کسی که رفته مرتکب یه جرمی شده در یه چه شرایط خاصی قرار گرفته، یعنی اون کسی که از سر نیاز میره سرشاخه یک درختی رو قطع میکنه یا یه بوته‌ای رو میکنه، خب اون رو اگر من بیام ببخشم
بله.
جای چندان نگرانی نیست، ولی اگر من بیام کسی که میاد چندین هکتار از جنگل یا مرتع رو تخریب میکنه برای اینکه بیاد اینجا رو بستر تصرف رو فراهم بکنه تا اینکه اینو متصرف بشه و بیاد تغییر کاربری بده، این باید متفاوت باشه. بنابراین ما باید یک سری از جرائم رو در محیط زیست و منابع طبیعی شناسایی بکنیم، میزان مجازاتش رو به جای اینکه کاهش بدیم افزایش بدیم تا از بازدارندگی لازم برخوردار باشه، و برخی از مجازات با توجه به انگیزه میتونیم اونها رو بیایم و کاهش بدیم.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحاتتون. جناب آقای دکتر مصطفی نوری، حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوقی منابع طبیعی و محیط زیست، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. بنده هم امیدوارم که در آینده نزدیک شاهد شکوفایی منابع طبیعی و محیط زیست کشور باشیم. بدرود تا درودی دیگر.
انشالله. صمیمانه متشکر و خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
همچنان همراه برنامه زمین 360 درجه هستید. این برنامه رو میتونید پنج شنبه ها ساعت 10 صبح از رادیو گفتگو بشنوید. اگر شما هم نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید درباره این برنامه، خیلی ساده میتونید به 162 شماره و یا سامانه ی روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تلفن بزنید. این سامانه و این خط تلفنی به صورت گویا و به صورت شبانه روزی همراه شما عزیزان خواهد بود. قطعاً همکاران ما در این واحد انعکاس دهنده پیام ها و پیغام های شما خواهند بود و حتی اگر موضوعی ذهنتون رو اشغال کرده، از طریق ارسال پیامک به سامانه 30162 و ذکر نام برنامه و نام رادیو گفتگو زمین 360 درجه میتونید نظرتون رو به گوش ما برسونید. همچنان همراه هستیم با فعال و کارشناس محیط زیست جناب آقای عباس محمدی و دیگر میهمانمون هم به جمع ما اضافه شدند. کارشناس و فعال محیط زیست جناب آقای مسعود امیرزاده، سلام بر شما.
بنده هم خدمت سرکار خانم و شنوندگان محترم همچنین دوست عزیزم آقای عباس محمدی سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. ممنونم وقت گذاشتید و همراه میشید با برنامه زمین 360 درجه. درباره نقش قوه قضاییه در حفاظت از محیط زیست صحبت میکنیم. میهمانان برنامه تا اینجا در واقع مطالبی رو گفتند که منتظر هستیم ابتدا بخش اولیه صحبت‌های شما رو بشنویم تا بقیه پرسش‌ها رو مطرح کنیم.
من در خدمت شما هستم. عرض کنم که لازمه در واقع یه نظام حکمرانی خوب برای منابع طبیعی، محیط زیست و به طور مشخص منابع آبی کشور این هستش که ما یک نظام دادرسی عادلانه ای داشته باشیم.
بله.
یعنی این شرط کافی نیست ولی حتما شرط لازم هستش، و اگر ما می‌بینیم که الان در این وضعیت حکمرانی منابع طبیعی و محیط زیستمون ما دچار مشکلات بسیار جدی هستیم، به نظر بنده بخشی از ماجرا واقعا بخش بسیار مهمی شد شما باید ردگیری بکنیم در این که ما نظام دادرسی عادلانه‌ای نداشتیم. خدمت شما عرض بکنم که در طی چند دهه که به هر صورت میشه گفت حالا به حدود 60 یا 70 دهه ما منابع طبیعی، محیط زیست و منابع آبی کشورمون رو در اختیار نهاد دولت قرار دادیم، دولت مدرن. و این دولت مدرن میشه گفتش در حالا این سال 1401 که ما در خدمت شما هستیم کارنامه بسیار تباهی داشته در مدیریت. ما الان در کلیه حوزه‌های محیط زیست، چه در جنگل هامون، چه در آبمون، چه در خاکمون، چه در هوا و خصوصا در مسئله منابع آبی کشور دچار مشکلات عدیده ای هست، و همونطور که عرض کردم واسه یه نظام حکمرانی عادلانه یه لوازمی هست، یکی از این لوازم نظام دادرسی عادلانه هستش. خدمت شما عرض کنم حالا من بخوام به طوری که به طور مشخص بگم ضعف‌های این نظام دادرسی عادلانه چه هست یا چه مشخصاتی باید داشته باشه که ما نداشتیم و اون نداشته هامون باعث وضعیت کنونی شده، من به یه مواردی خدمت شما اشاره میکنم.
بفرمایید.
ببینید ما وقتی صحبت نظام دادرسی رو میکنیم بحث کیفررسانی هست. یعنی یه نظام دادرسی باید یه سیستم کیفررسانی باشه و اگر متخلفی یا مجرمی در هر بخشی از صورت جامعه دچار مشکل باشه، باید متناسب با اون جرم یا تخلف به کیفر و مجازات برسه. خدمت شما عرض کنم که ما میبینیم که در خیلی از جاها، چه حوزه ها و ساحت های بسیار کوچکی هست، ما یه نظام کیفررسانی خیلی سفت و سختی رو تعبیه کردیم. حالا به طور مثال بخوام به شما عرض بکنم، مثلا شما فرض بکنید یه کارمند بانکی در آخر ساعت بانکی پول کم بیاره، حتما این مورد بازخواست قرار میگیره. اگه تخلف اداری باشه به بخش تخلف اداری در واقع معرفی میشه، خیلی بالاتر از اون بره، حتی واسه زندان بریده میشه. یا یه نفر پزشک یه قصور پزشکی انجام بده، همینطور مورد مجازات و بازخواست قرار میگیره. همینطور آحاد جامعه، چه در رابطه با دولت و اموال عمومی، چه در رابطه با یکدیگر. خب این کار درستیه، نه اینکه کار غلطی باشه، ولی اشکال کار در اونجا هست که ما در رابطه با نهادهای قدرتمند دولتی ما این نظام کیفررسانی رو مشاهده نمی کنیم و این اون عدم عدالت و اون نقیصه جدی هستش که من خدمت شما عرض کردم. بله. در نظام حکمرانی آب ما مشاهده می کنیم. به طور مثال بخوام برای شما بگم، وقتی می خوان یه پروژه یا تعریف بکنن، حالا به طور حالا مشخص یه پروژه راهسازی یا خدمت شما عرض کنم سدسازی یا پروژه معدنکاوی یا پتروشیمی، شما میبینید که گاهند و ما دچار یه عددسازی هایی میشیم، میگن که آقا مثلا یه همچین میزان نیاز آبی هستش، ما مجبوریم در اینجا سد بزنیم، یا یه سری اهدافی برای سد تعریف میشه و میگن که این سد قراره به این اهداف برسه، یا تخریب هایی که به منابع طبیعی و محیط زیست وارد میشه در اعداد کوچکی در واقع بازنمایی میشه. اما موقعی که ما میبینیم اون پروژه ها اجرا شد، به هیچ کدوم از اون اهداف نمیرسن یا بخش مهمی از اون اهداف رو بهش نرسیدن، یا در حوزه تخریب اتفاقات بسیار جدی افتاده، اما عملا کسانی که متولی این پروژه بودن، حامی این پروژه بودن، پیشنهادنده اون پروژه بودن یا مجری اون پروژه بودن، هیچ گونه پاسخگویی ندارن، هیچ گونه بازخواست از طرف نظام قضایی کشور نمیشه. این خب خیلی خطرناکه. درسته یه پزشک موقعی که خطا بکنه جون یه انسان به خطر میفته که خیلی مهمه و باید هم به مراجع قضایی معرفی بشه، یا مثلا همونطور که هستن یه کاربند بانکی اگر دچار به صورت نقصان در کارش باشه، اموال مردم نقصان پیدا میکنه، باید مورد بازخواست قرار بگیره. ولی وقتی بله. شما در یه منطقه یه سدی رو میزنی و یه استان رو نابود میکنی، جان بیشمار انسان رو تا الالعبد این سرزمین نابود کردی، میلیون ها بلکه میلیارد ها موجود از وضعیت این تخریب متاثر شدن. اما کجا اومده شده و این پروژه های مخربی که تحت عنوان توسعه و آبادانی در کشور در واقع اومده و احداث شده، تأسیس شده یا اجرا شده، در کجا شما میبینید که اون نظام عادلانه دادرسی اومده و اینها رو مورد بازخواست قرار داده؟ این قضیه یک نقشه بسیار مهمه، یعنی عدالتی وجود نداشته متاسفانه. اگر مردم یه موقع خطایی کردن ممکنه به مجازات رسن، حالا در بخش محیط زیست به طور مشخص حتی مردم هم به درستی مورد بازخواست قرار نگرفتن، و چه پس در دولت که اصلا این به هیچ وجه این اتفاق نیفتاده. به طور مثال من میخوام به شما بگم، حالا هر جایی که من عرایزم طولانی بود شما قطع بکنید من در بخش دوم بهش میرسم. مثلا شما در قانون توزیع عادلانه آب که سال 1361 در کشور تصویب شده، در این قانون شما کوچکترین ردی رو از این مسئله نمیبینید که اگر اومدن و وزارت نیرو که متولی منابع آب کشور هستش، حالا یا بر اثر اهمال یا به عمد یا به سوء نیت اومد و منابع آبی کشور و منابع طبیعی کشور حاصل از اقدامات اون دچار تخریب شد، در کجا اینها مورد بازخواست قرار میگیرن. این یه خلای بسیار جدی است. حالا من به نقشه های دیگه انشالله در موارد بعدی حالا
خواهم
کرد اگه فرصت شد.
حتما آقای محمدی، امیدوارم که خسته نشده باشید و خیلی متشکرم که صبورانه تا این لحظه از برنامه رو گوش کردید و همراه بودید.